بنا بود که شما فرمایشی از فرمایشات حضرت آقا امیر مؤمنان خونده بشه و این فاصله ها باعث میشه که یادمون رفته که کدوم حکمت بودیم. یبن آدم اذا رأیت ربک یطابع علیک نعمه و انت تعصیه فاحذره. ای انسان، ای آدم، اگر حالت رو در زندگی و در روحیه اینا رو بسنج، اگر اینطوری بود که در زندگی روزمره نعمت ها داره هی زیادتر میشه، مشکلی نداری، مشکلات برطرف میشود، سرمایه زیاد میشه، مشکلات رفع میشه، به خواسته ها میرسی، زندگی رو روال خوبی هست، اگه بگن چطوره میگه خیلی خوب. اگر این مسیر زندگیه، از اون طرف حال درونی تو در این حاله که رو به افتی و اسیان میکنی، مواظب باش که این علامت بسیار خطر جدیه. از خدا حذر کن که خداوند یک عقوبت بزرگ بر تو وارد کرد. ما بحث بلا و نعمت رو در قرآن و روایات مفصل داریم. در نگاه اولیه ظاهربینی ما نعمتها رو مساوی با خوبی و مثلا اینکه در زندگی موفقیم، لابد در نگاه خداوندی هم انسان خوبی هستیم میدانیم. از اون طرف گرفتاری ها، بدبختی ها، مثلا بدبختی های ظاهری، مشکلی پیش بیاد و شکسته بشه، بلاها، خلاصه بلاها رو مساوی با این میدانیم که پس فردی که مثلا این بلا سرش آمده لابد آدم بدیه. نگاه اولیه ما اینه، همین نگاه اولیه ما ها رو خداوند در قرآن بیان کرده. فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه. وقتی که خدا داره امتحانش میکنه و برگه امتحانش چیه؟ اکرام و انعام. به حسب ظاهر تو زندگیش داره پیشرفت میکنه، درهای نعمت هم بازه، مشکلی رو توی هم براش پیش نمیاد، یا اگر پیش آمده حل میشنه رو روال رو غلطک زندگیش، به همین اصطلاحی که بکار میاد. اگر اینطوری باشه میگه فیاغون رو رفتی اکرامه، خب الحمدلله ما آدم خیلی خوبی هستیم و اینجا سرمنشأ فراموشی اتفاق میفته. این یک. دو، و اما ازا مبتلا بود، باز اگر خداوند امتحانش کنه، چه گرفتاری ها و چه نعمت ها، هر دو تو برمی میکنم. آن شماست. اما اگه واقعا یه کسی خونه و زندگیشو یه کسی بهش یه چک داده باشه، یه خونه براش خریده باشه با امکانات زندگی، بگو توی خونه زندگی کن، مال خوده، داریم با هم خدافظی میکنیم، به شما میگم آقا بفرمایید خونه متعلق به خودتونه، به اون فردم میگم بفرمایید متعلق به خودتونه، ها
حال این دوتا گفتن چقدر تفاوت داره. این اصلا با یه حال واقعی که یک حال خضوع در درونش هست، یعنی حال شمع در درونش، و این حال پشت سرش این رو رفتار داره. یک پس چی شد؟ اصلا من نبود حاضر من فهم دارم. برای همین هست نتیجه رفتارش چی میشه؟ اگر این واقعیت داشته باشه حاضر من فرد رفی زبان حال ما باشن، بعد وقتی که یک کسی آمد و احساس کردن خداوند الان میخواد که این مال به این آقا برسه، چیکار میکنه؟ انفاق. انفاق نتیجه طبیعی حال کسی است که مال رو مال خودش نمیدونه. کسی که مال خودش بدونه به این معنی که میگه خودم زحمت کشیدم، پشت سر خودم زحمت کشیدم، چه جمله اینه؟ وقتی که میگه مالو بده میگه چی؟ خودم زحمت کشیدم، چی بدم مفت بخورم؟ حال کسی که به طور واقعی نه به تعارف به زمان بگه هازا من فضل ربی، بعد اگر بدونه این مال اونه، در داشتنها غرور نمیدونه. من کاری نکردم، شما بود لطف کردم. دو، در نداشتنها چه میشه؟ یأس و شکستگی درش پیدا نمیشه. تو قطعنامه خیلی خودکشی کردن، مثال که قطعنامه بیرون پدر که خیلی از کاسبا، خیلی هاش ممکن بود نماز شب خونم بوده باشن، نماز خونم بوده باشن، هم با اینا ذره ایمان نباشه. چرا؟ تکیهش به مال خودش و زحمت خودش بود. تکیه وقتی که به مال باشه، مالش میخواهیم زلزله ایجاد شد، شخصیتش هم میخواهیم به بنبست رسید، خودکشی کرد. اگر ایمان، اجزای ایمان درست در آدم شکل بگیره، هم یک زندگی متعادل پیدا میکنه. اینا همه نتایج چی بود؟ نتایج این که برای آدم جا بیفته که این مقام مال خودم نبود، این مال مال خودم نبود، خدا داد. این خدا داد اگر از زبان منتقل بشه بره تو اعماق وجود آدم نفوذ کنه. این بچه رو خدا داد، خواست گرفت، نوشه جانش گرفت. دیگه آی خدا چرا این کار رو کردی؟ بعد پشتن این چرا این کار رو کردی؟ مثلا این نوع روحیه داشتن اولی ضربه به کی میخوره؟ خودش. معدن اضطراب. هر چه روحیه به سمت ایمان بره تو هم زندگی ظاهری هم راحت تره. بعضی از این افرادی که لمس کرده بودن ایمان رو، اصلا یک کوه تومنینه و آرامش بودن. یکی آدم به استعدادش میاد پیششون میشه، اصلا آرام میشه بدون اینکه یک کلم حرف بزن. اصلا تشعشعات این آرامش عمیق این فرد منتقل میشه. چی بود؟ بحثمون چی بود؟ حضرت فرمودن هنگامی که نعمتها بر تو داره سرازیر میشه و تو در مسیر خطا داری حرکت میکنی، بترس. بترس که یک مسئله زلزله جدی تو زندگی داره اتفاق میفته. گفتیم چی؟ گفتیم که ما معمولا با ظاهر بینی خودمون نعمت‌های ظاهری رو مصاحب خوب بودن و در درگاه خدا محقق بودن و بلاها رو دلیل و بد بودن. مثلا یکی بچه‌ش در خون بگیره مثلا میگه بیا ببین چی کار کرده اینجوری شد. و قرآن هر طور رد کرد، نعمت و بلا نشان دهنده مستقیم نیستن. از کجا بفهمیم؟ یک، اگر از طریق شکافتن نعمت حضرت سلیمان، اگر نعمت دریا داره زیاد میشه، این نعمت میخواد مال باشه، مقام باشه، شهرت باشه، ثروت باشه، قدرت باشه، هرچی، امکانات اجتماعی باشه، فرزندان خوبی باشه، هرچی، اگر حالمون این باشد که اون رو از خودمون نبینیم و از خدا ببینیم، این نشان دهنده این که نعمت ظاهری باطنش هم نعمت و رحمت. یک، من فضل ربی رو شکافتیم، یعنی واقعا حالش این باشه که اون رو من نیست حالش. دو، بعد از اینکه حالش این بود که مال من نیست، یک حال درونی پیدا میکنم و یک سری نتایج رفتاری پیدا میکنم. نتایج رفتارش چی بود؟ یک، در داشتنها دچار غرور و فرح یا مستی نمیشه، در نداشتنها هم دچار اضطراب و یأس و سرشکستگی و به بنبست رسیدن نمیشه. دو، زندگیش تو تعادل، چون تکیهش به اون نعمت نیست، چون برای خودش ندید، لطف خدا تکیهش به خداست، بنابراین هیچ گاه به بنبست نمیرسن. اگر هم گرفت، باز این گرفتن خودش یک درگه امتحانیه که من میتونم پرش کنم و باز رشد کنم. گرفتنها برگه دومه، بازداد برگه ستن، یعنی دوائم داره برگه امتحانی میده. بنابراین هیچ وقت تمام شدنی نیست امتحان، و امتحان هم مهم باشه. بعدم راحت میدهن، راحت انفاق میدهن، نمیگه خودم زحمت کشیدم بنابراین چی بدم مفت بخورن اونا هم برن کار کنن. آقا امام حسن مصطفی علیه السلام و اهل بیت منششون چجوریه؟ نصف مالشون رو یک دفعه انفاق میکنن، چند باقی کل مالشون رو انفاق کنن. این اصلا برای ما خنده‌دار ها، یه نفر یه 20 سال زحمت بکشه وام این برون بر مثلا بگیره 30 میلیون 50 میلیون 100 میلیون یه آپارتمان یه ماشین 10 میلیون همه شده 150 میلیون همه رو بده یه دفعه. اینو با انفاقهای خودمون که پول خوردار میذاریم کنار مقایسه کنیم، بعد مشخص میشه حاضر فضل ربی واقعی کجاست. یا نصف میکردن یا مشکل اتفاق کامل برطرف میکردن. دو، ادامه چی میگردد سلیمان فهمت حاضا من فضل ربی که چی بشه؟ که تمام که من کیف کنم؟ نه، لیبلوغنی اعشکر و اکفر، خداوند این رو داره تا من رو امتحان کنم، همون که تو سوره فجر برم خود ابتلا کنه امتحان ببینه من در داشتم ها چه کار میکنم. شکرم اضافه شده، انفاقم هست، و همزمان این که داشته ها نعمت ها بیشتر میشه، ربطم با خدا هم بیشتر شده. حالا که سرمایه بیشتر گرفتم، امتنان و شکر و ارتباط بیشتری دارم، یا هرچی بیشتر میشه بعد من ارتباطم کمرنگتر میشه، شفقت هم در خلق کمرنگتر میشه، خودخواهیم بیشتر میشه. ابتلا پس چی شد؟ نشانه دوم، هر وقت که آدم نعمتی داشت، هنگام با افزایش نعمت، افزایش عبودیت، افزایش طهارت، افزایش تقوا، افزایش خویشتنداری پیدا کرد، معلومه که این نعمت باطنش هم نعمت لیم دو بده. این سه، بعدش چی حرف اول؟ یک دعا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، خدایا به من توفیق بده تا من چه کار کنم؟ شکر این نعمت رو بکنم، و هرچه این نعمت سخیل تر شکرش هم بیشتر. شکرش هم یعنی چی؟ صد هزار الحمدلله که خدایا چشم سالم به من داد، اگر نگاه خائنانه بکنم شکرش را به جان نیاوردم. یک میلیارد بار خدایا شکر که این مال زیاد رو به من دادی، اما دستگیری نمی کنم از کسی، شکرش را به جان نیاوردم، کفور کافر و ناسپاسم. شکر یعنی اینکه اگر نعمتی از جانب کسی داده شده، اون نعمت رو در اون جایی که او میخواهد خرج کن. زبان داره، شکر زبان بالاترین شکلش که عملی، یعنی زبان رو در اون مجرای قرار بده که این نعمت باید قرار بگیرد. چشم همینطور، دست همینطور، توان بدنی دارن همینطور، توان بدنی داری نفر رو داره از خود کشی میکنه، مثلا شکرش به این است که در اون مجرایی که باید صرفش کنی، آبرو داری، میتونی واسطه بشی یک کسی، مشکلی کسی رو حل کنی. شکر آبرومندی این است که این نعمت رو در جایگاه خودش هم خرج کنه، واسطه بشه، مشکلی کسی رو حل کنه. اگر جایی گرهی تو کار کسی هست میتونه رو بزنه، میتونه رو بزنه این کارو. شکر هر نعمتی، یعنی شکر اصلیش اینه که اون نعمت رو در اون مجرایی که لازمه است و باید و منعم میپسندت هست. بنابراین هم اشکر نعمت اگلتی هم هم تعلیم این نعمت رو داده است، شکرش به اینه که انفاق کنه، با این مال به دیگران بهره برسونه، مشکلات افراد رو حل کنه. جوانی تو فامیل ازدواج میکنه، سرمایه هم دارد، میتونه کمک کنه، خواهرزادشه، برادرزادشه، برادرشه، هر کی دور یا نزدیک، این برای 2 میلیون تومن پیش پول خونه مونده، این آقا هم 200 میلیون تومن پول داره، کمک کنه. میگه آدم کافر ناسفه شکر نیست، ما خدا یه شکر، خدا شکر که چیم دینداری مقتومت جانی، دینداری به درد نخور، اینه دین، یعنی این سرمونو با دینداری که فکر میکنیم و توهم میکنیم کلاه نزنیم، خود سرمونو کلاه میزنیم. خدا بر همه ضعفا، همه فقرا رحم، چقدر دست و دل باز، همه تحت پوشش قرار داد، فرض که نداره زبونه میشه. من اشکر نعمت کلتی انعمت علی، اینا اینجوری روز قیامت از ما حساب میکشن ها، اینجوری حساب میکشن نعمت هایی که دادم ببینم چیکار کردی، ضایعشون کردی یا نه، چشم رو ضایع کردی یا نه، مال رو ضایع کردی یا نه، جوانی رو ضایع کردی یا نه. جوانی یک نعمت است، دو و ان اعمل صالحا ترضاه، علاوه بر اینکه شکرش رو به جا میارم، یه عمل صالح مضاعفی که تو لطف کردی انجام بدم که تو رضایتش کنی، رسالت از حاصل بشه. بعد نقطه اونجا یه نقطه جالب تری هم داشت، ان اشکر نعمت کلتی انعمت علی و علی والدی، شکر نعمت خودم رو باید به جا بیارم. میگه نه، شکر نعمتی که در پدر مادرت هم شده باید به جا بیارم. چی شد؟ خصوصیت نعمت، مال، مقام، مدرک، هرچی که هم ظاهرش نعمت هم باطنش نعمت است، این است که هرچه این اضافه می شود، یک از خودش نمی بینم، دو غرور نمی گیرم، سه وابستگی ندارد، اینم توضیح داد، چهار وابستگی ندارد، بنابراین از دستش بده یه دفعه زندگیش بی‌معنا نمی شود، پنج شکر دارد، سه ارتباط با خودش بیشتر می شود، حال باطنیش به سمت پاکتر و ارتقا می روید و عمل صالحی انجام می دهند و از خودخواهی هم بیرون می روید، نسبت به دیگران هم تجربه. مقابل این نعمتی است که خدا داده، ظاهر نعمت، باطن نعمت، شرح حال جناب آقای قارون، نعمتی که اینقدر وسعت داشت که حمل کلیدهاش جوانهای پرقد قدرت رو به زحمت انداخت و آتیناه و منال کنوزه، چنان گنجی داشت، چنان مالی به هم زده بود که حمل کلیدهای مثلا بطن آپارتمانش، کلیدهای مثلا مخازنش، هرچی لتنو و بالعصبت بلد و توفه جوانان قدر رو به زحمت میده. حالا این چجوری فرانه؟ یک از قال لهم قوم لا تفرح بهش دوتن آبا چقدر هم چقدر قلود تو رو گرفته دقیقا مقابله. اون گفت از خداست، بنابراین در داشتن قفقبش باید نمیکن. این هم قلود بگردش. گاهی وقتا از مدرک فوق لیسانس به دکترا که افراد تغییر میکنن کلن یه تغییراتی در وجودشون هم ایجاد میشه. دو بعد گفتن آقا بده، میگه من نمیده چرا چون ما رو خودش بده. اون گفت چی؟ هازا من فضل ربی. قارون چی گفت؟ قال انما اوتیته على علم عندي، خودم زحمت کشیدم، خودم طرح داشتم، چی بدم موفق کنم؟ نمیخوام. حالا قارون چی؟ انما اوتیته على علم عندي، من حالا خودم زحمت کشیدم، من جون کندم، یه اون جون کندم. سه عرضه می کند. من هرچی اونجا گفتیم مقابلش این بره. پس اگر دیدیم نعمتی داره میاد سرازیر می شود، اما از خود می دانیم یه مقدار شخصیتون داره تغییر میکنه، دیگه بعضی رو سنگین‌تر باشون هستی، دیگه اگر مثلا تلفن اول جواب میدادیم الان با بی‌رغبتی بعضی وقت دیگه خسته این قصه دارم این جواب هر کسی بدیم همچه داریم تغییر میکنیم. با بچه ها بیشتر خوب رفتار بهتر رفتار میکنیم، حالا مثلا مقداری سنگین شدیم. دو همزه همگام با ارتقاء نعمت ظاهری رو داریم قفص میکنیم، دیگه کنترل شخصیتمون از دست داریم میدیم، غرور داره میاد، مثلا ارتباطمون با خدا ضعیفتر شده، نمازمون هیچ تغییری نکرده، هیچ فرقی پولدارتر شده اون نمازم بهتر باشه. اگر این طوریست یعنی نعمتی است که در ظاهر نعمت، در باطن نعمت. از بدترین جاهایی که یک نفر سقوط میکنه اینجاست، چون احساس عذاب هم نمیکنه. آدم توی بدبختی ها گرفتاری ها میکنه یا الله به دادم برس، حس روشنی از گرفتاری داره، اما وقتی که در رفاه، در ناز و نعمت، در تنعمه، همه چیش هم به راهه، حس اضطرار پیدا نمی‌کنه، بنابراین در کار خدا هم نمی‌کنه. به همین خاطر در مجموع اصلا گرفتاری ها سازنده تر و اصحاب اهل بیت، اصحاب ائمه علیهم السلام گاهی وقتا که هیچ مشکلی براشون پیش نمی‌آمد احساس خطر می‌کردن، نکنه خدا ما رو داره می‌گیره با سنت ابتلاع از طریق سن از تدرج هم من حیث الله یعنیم استدراج گم بگم که داره گوشمالی میده، برو تو پیه بوته بخور، داد من فرعون را صد ملک و مال تا ننالد سوی حق زل جلال. اصلا مال داده که این دهنش بستهش نگیر از من خدای گرفتار به وقت اینجوریه. برای اشقیا خدا من داره وقتا درای نعمت باز میکنی که اصلا سر به آسمان بلند نکن. اینا احساس خطر میکردن، میامدن پیش اهل بیت، پیش اهل بیت میگفتن آقا ما چجوری وضعیتمون؟ اگه خرابه درمانی بکنیم. در مجموع بلا سازنده است، حتی برای بدها، حتی برای کفار. فرماشو قرآن میدیم ولقد اخذنا آل فرعون، آل فرعون بدترین ائمه کفرن، ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات، به گرفتاری ها، نقص مال، مشکلات اینا رو هی مینداختیم تا چی بشه؟ لعنه هم یتضرعون، چون که بگن خدایا گیر افتاده در کار، گرفت تو زندگی میاد. یه خدایا بگم، اما اینا خدایا رو نمیدونم. در مجموع گرفتاری ها موجب ربط زمین و آسمان میشه. از آقا امیر مؤمنان پرسیدن فاصله آسمان چقدره؟ این طول آسمان چقدر؟ حضرت دو تا جواب دادن، یکی آسمان ظاهری و یکی آسمان معنوی. فمن المد البصر و دعوت المظلوم. آسمان ظاهری تا شعاع نور، هر جا نور بره اینجا مکان است، اما آسمان باطنی آه است. و آه تنش یکی می آه مد کرد رسید. از اسامه خداست، اصلا آه هم اسامه خدا. و همدن مریض که آه می کشد در حقیقت داره خدا رسید. آه مریض ذکر نیست، مریض هم ترد. این اون رو باید هم بسنید. همدن چی؟ نظر آقره ای طلب بکن یکتار با علیکن همه دارن من جاید که الله خود. وقتی که دیدی خدا من در حال نعمت رو باز کرده و هم تقصیح تو رو به انحطاطی یه رو به رشد نیستی داری در جا میزنی، فحذر و بترس، بترس شکست و سقوط خطرناکی در این بس. در مبانی انسان شناسی عرفان بود که عارف به انسان چجوری نگاه میکنه و تقریبا به همون مقدماتی که عرض کردیم بحث رو تمام میکنیم. فقط یکی دو تا نکته، و اون این که اگر ما بخوایم شبیه سازی کنیم یک جزء خیلی کوچولو رو، مثلا فرض کنید که شبیه سازی کنیم یک دونه موش رو، چرا هزینه میخواد؟ 5 میلیارد دلار. شبیه سازی کنیم یه برخورد اولیه دو تا ذره رو در ابتدای خدمت که چجوری بوده، دو تا ذره رو با هم به هم بزن. در مرکز تحقیقاتی در سوئیس مثلاً این کار داره انجام میشه با چه هزینه ای؟ 700 میلیارد دلار. اگه بخوایم یه کره درست کنیم مثل نه کره زمین، یک هزارم کره زمین بخواد بشر این کار رو کنه، چقدر هزینه داره برای نگهداریش؟ اونم نه چند میلیارد سال، یه روز. خب حالا اگر بخواد کل این کهکشان رو قیمت گذاری کنیم، کل موجودات، تمام عالم، ابر و باد و مه و خورشید و فلک، اینا همش هزینه چیه؟ هزینه من و شما. اگر شما در نظر بگید پدری بچه شو گذاشته باشه توی مدرسه خوبی، مثلا 100,000 تومان هم شهریه داده باشه، یه مثل توانم شرکیه داده باشه، بعد این بچه بیاد یه رفت هم مردود بشه، چقدر این پدر بقرار بشه؟ اینقدر خرج تو کردن. حالا اگر که علاوه بر اون مدرسه یه چند میلیون توانم باز خزینه کرده باشه که این بره تحصیل کنه توی یک دانشگاهی مثلا توی خارج، 20 میلیون توان، 50 میلیون توان، 100 میلیون توان خزینه کرده، این آقازاده تشریف ببرن مثلا فرض کنید تو اندونزی توی جاهای دیگه توی اروپا درس بخونه، بعد 5 سال این آقا برگرده بینه من متاسفانه اونجا خلاص پول خوردم، مختلف تو خطای معتاد شدم، من تو میشه خواهد خیلی همه یکی دست هم نمیشه. چقدر ضایع کرده این بچه به حساب ظاهری، به حساب ظاهری. اگه بخواییم ما هزینه کنیم یک کهکشان اینجوری بسازیم و کهکشان های دیگه و خوشه های کهکشانی و همه اون چیزایی که در این عالم هست، اینقدر هزینه ماشه، اینقدر هزینه اون را خرص کرد. اون که سردی گفت فرد و بارد و مقابل شد این درست است، اما ناقص این هست. نه ابر و باد و مه و خورشید و فلک، اینا همیشه عالم دنیا، تمام عالم بسته، تمام عالم و قول منابع همه اینا مدبرات عمل همین عالم هم. یه پشتونه خرج اینجوری داره، عالم و آدم، عالم و دنیا و قیامت همه خرج شده. این قطعه اینا میگه برای شماست. فلقلکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات بعد انسان رو خلق. یعنی اینا برای شماست، نه شما برای اینها، اونم برای 200 متر از اینها، اونم موقتی. خودتو برای 200 متر زمین ضایع نکن، کل اینا هزینه توه، خودتون رو فدای اینها نکنید. شما آخرین مخلوق من، آخرین خلق منی. یعنی چی؟ یعنی بعد از شما عالم خلق نکردن که شما مقدر اون باشید. بعد از شما ستاره ها و کهکشان ها نبخریدن، اینا رو همه خلق کردید مقدمه سازی بشه تا شما باید پشک برید اونجا. یه همچی هزینه پشت سر انسان، این که از هزینه اول بشه خلق بعدش. همینجا یک نکته بگم، ما خیلی وقتا فرق میکنیم بچه های کلاس زبان، نمیدونم کلاس شنا، هرچ خدا همه این هزینه ها کرده که چیکار کنیم؟ زبان یاد بگیریم، شنا یاد بگیریم، چی بشه؟ نه اینکه اونها نباشن، ها باشن، حتما هم باشن، هر کسی بچه های نیاز شن باشن، نه که حتما همه چی باشن. اما برای همه چی خرج میکنیم الا برای اینکه این بچه کجا باید بره، چه کار باید بکنه، مسیر خدمتش رو چجوری باید طی کنه. هر وقت مشکلی براش پیش بیاد نظر میکنیم، سرطان بگیره میبریمش میبندیمش تو هوم، اما سرطان روح گرفته، تارک و سلات شده، مسیر عوضی گرفته، این دفعه خرجش خرج نمی کنید خلاصه، برای اینکه این فرزن عاقبت به خیر می شود. خرج نمی کنید مثلا شغل خوبی پیدا کنه، رشته خوبی بره بره، چه می کنید همین خرج. این که از ابتداش انتهاش کجاست؟ هدفش کجا می خواهد بره؟ چه جای عظیم می خواهد بره؟ چه جای عظیمی؟ در عظمتش همین بس که خداوند میفهمید اصلا هیچ کس نمیفهمه کجا میخواد بره. نه اون جهنمی ها میفهمند جایی جهنم چه عظمتی داره پشتش خواهده، نه اینکه کجا باشه، و نه بهشتی ها میدانند که کجا خواهد رفت. عجب جا فلا تعلم نفس و احدی نمیدانند، نه گذشتگان میدانستن، نه شما میدانید، نه آیندگان خواهند دانست که چه چشم روشنی هایی برای این خوبان دربار خدا کنار گذاشته شد. خودش چی؟ این امکان رو دارد، میتونم این امکانه که الان خدا بهش داده اگر درست استفاده کنه به جایی برسه که همه مراقب زیر پاش بره، تو فرشته شوی، از جهل کنی، تلاش کن، کار نداری، تو فرشته شوی، از جهل کنی، از پی آن بر سکوت هست، به تدریج کنند از اطلس. همین دردی دست توت بیرون، دست کی میفته؟ یه کاردانی به نام جناب کرم ابریشم، همین برگه توت میکنه، حریر، دیبا، اطلس، پرنیان، که استخار مثلا متمقلین این باشد که از این بپوشند و به این فخر کنند. تو سیر سعودیش میتونه به اونجا برسه. این همه هزینه، همه عالم هزینه، یعنی اینقدر در تو انرژی لمس است. چه دستش؟ دست معلم تو باشه، دست انبیاء الهی، مثل قرآن میاد ببین به کجا میرسی. وقتی که آدم همین هنوز تو گرفتاری ها و پستی ها گیر کرده، هم خودش منحته، هم اصلا فکر نمی کند که بشه آدم بروش کنه. دائم سوالاتش اینه، میشه امام معصوم باشه؟ مگه میشه معصوم باشه؟ پیغمبرش مگه میشه معصوم؟ این سوالات غیر از این که نشان دهنده شبهات اعتقادی سطح جامعه است، نشان دهنده افت شخصیت های افراده که این هنوز باید جا نیفتاده. بابا آدمی میتونه خطا نکنه، این از باید خطا کرده، هنوز این برش حل نشده که بابا یک آدم نه که میتواند خطا کنه، میتونه به جایی به سمت فکر خطا نکنه، حتی حس از خطا نداشته باشه. دقیقا یک کسی که خیلی خیلی لباسش کثیف باشه، من توی اشکال بودم که سکول از روغن و روغن سوخته بودم، دستش کثیف باشه چی کار میکنه؟ میزنه به لباس. بعد اگه کسی این دست کثیف رو بیاد با دستمال پاک کنه، اصلا خنده داره باش، مثل رسول بازیه چه میزنه؟ بدم لباس دیگه چه شمالی هستن مزخره. اصلا کسی که بخواد مثلا تو اون فضا نفسه براش قابل فهم و قابل هضم نیست که کسی لباس رو مثلا دست کثیفش رو نزنه. کسایی که آلوده هم بنده ها آلوده بیرون مثلا براش جا نمیفته که این آقا مثلا مال هرون نمیخواد حقا حفاظ بیرون مثل دائم مثلا مبتل است که مثلا خدای نهید مشروع یا هر فساده. اینه که مشروع نمی کنه میگه از این چجوری زندگی چی؟ پس چه حالی میکنن اینا تو زندگیشه؟ من سآله براش مثلا من این سوال بشم برم دیگه از شخصیت، یعنی من سطح فکرم عمق شخصیتم بیش از این نرسه، من بیش از این نشد درک اصلا نمیتونم بکنم. مگه میشه کسی مشروب نخوره مثلا به زندگیش لذت هم داشته باشه، یا مثلا فلان گناه رو نکنه، این از این مثلا موسیقی های خاص استفاده نکنه و بعدم شاد باشه؟ مگه میشه چه موسیقی گوش نکنه چه جور زندگی هستن؟ این سوال یعنی من همه زندگی مساوی است با سطح فکرم، افق دیدم، حد اکثر وسعت نظرم و عمق شخصیتم امروز. بعد در سوال پیش میاد خب پس این کسی که این کار میکنه لابا یه گیری کار بیده از مگه میشه اصلا میدن میشه. بعد هر چی بیاد بالاتر قوم لوط و عزت لوط چی میگفتن؟ دقیقا همین اخرجوا آل لوط من قریتکم انهم اناس یتطهرون با مسخره میگفتن. اینا بندازید بیرون، چقدر آدم پاکی هن اینا. به مثلا یک کسی که همین الان هم همین حرف قوم لوط همین الان در جامعه ما جریان داره، همین الانش جریان داره، یک کسی که یک کمی مثلا مراعات هایی دارد بیشتر از سطح افرادی که پایین تر از اون سطح هن، برای اینکه خودشون پایین تر هن بجایی که خودشون رو بکشن بالا، او رو میخوان با مسخره کردن و استهزا کردن بکشن پایین هم سطح خودش. چرا زدن پاستوریزه ایه؟ من نه تو که راه چم انه هم اناسون به اتفاق این پاستوریزه چرا پاستوریزه چرا استوریزه هست؟ اون هزینه که برای انسان شده، اینم هدفی که بتونه به اونجا برسه که از کردم من که معلوم گشتم از نفس فرشتگان فرشته دیگه معلوم بکنم آب و مقال عالمینه میکشم از برای اینم بری به اونجا. حالا باید خودش رو بسنجد و بعد همینجور حرکت بسنجد گام به گام دم به دم هی بره جلو. بعد حالا باید بریم ترازوی سنجش انسان که اینگر زنی با تو رو وزید در جور سنجشش چیه خود چی بسنجد انسان سنج چیه؟ همه میالا کنم ارزیابی کنم هیچ چیزی نمیتونه ترازوی انسان باشه. چرا؟ همه میالا گفتیم کل عالم اهم از این عالم ماده و مدبرات این عالم ماده که عالم ملکوت و عقور عالم قیامت باشه برای همین اومده مقدمه شده اینو نمیتونه پس این بسن در حدش نیست، چون سنجیش سه تا رکن داره دیگه، یه ترازو میزان میخواد، یه دونه سنگی میخواد این بر که هم عرض باشد با این یکی چیزی که میخواییم بسنجیم، مثلا با این فردی که گذاشتیم تو این سمت، با این گندمی که گذاشتیم این سمت، این سنگه باید هم عرض باشه تو این سنگیتره، هم عرض کمتر یا سبوتر. یا انشاءالله در جلسات در عرض کنیم. دو تا نکته حروف از بحث انسان شناسی مطالب زیادی من ببرد، خود ما قرارمون هم برای این بود که از وارد مباحث انسان شناسی نشیم، فقط میخواستم امشب کیفیت تطبیق این اقسام دهگانه سلوک رو بر اصول دهگانه انسان که هفته پیش بتونه دهگانه گفتیم که چهار مرحله مراحل نفسی بود، سه مرحله مراحل قلبی بود و سه مرحله مرحله روح بود که در نهایتش صرف ذات میرسه که اونجا اتحاد وحدت و اتحاد حاصل میشه، یعنی به بحث فناء در خدا میرسد. کیفیت تصویر این اقسام دهگانه و ده مرحله رو در ده مرحله باطنی انسان بگم چجوری تصویر بکنه که اینو بحث انسان شناسی نیست البته، و سجمنده رو بشماریم و مرور کنیم ببینیم چجوری تطبیق میکنند بر سرگام تا رسیدن به خدا. بعد شروع کنیم از مرحله اول گفتن که بود، چون این صحبت نقش برای اصول انجامی بین عرض میبینیم انشاءالله در عرض 10 دقیقه 20 دقیقه این صد مرحله تطبیق کنیم بر اصول دهگانه انسان که اینجوری این صد مرحله رو که نوشتن و 10 قسمت کردن همجوری تقسیم دهتایی گفتیم باشه که مثلا بشه دستبندی کرد، اینطور نیست، اینا دقیقا سر جای خودش آمده، یعنی 10 مرحله اول که میشه قسم اول منطبق است بر مرحله نقش اماره، 10 مرحله دوم میشه با مرحله دوم نقش، همینطور بریم چجوری تطبیق، کیفیت تطبیقش چجوری انشاءالله جلسه بعد. 2 هفته دیگه ما بحث داریم و برای اینکه بحث انسجامش حفظ بشه این 2 هفته آتی رو به جواب به 2 تا سوال می‌پردازیم که توی اون ایام دهه رحلت رسول اکرم طرح شد که اگر اسلام دین برتر است چرا مسلمان‌ها اینجوری هم عقب افتاده هم بدبخت هم جنگ برتر مدل برتر باید چیکار شده باشه؟ افراد رو وقتی سوار بنزن باید جلوتر باشن از ماشین های دیگه که مثلا کیفیتش پایین تر هست. چرا میگن ما سوار بنز هستیم و ما عقب افتادن؟ این هم وضعیت شد. این یک سوال. سوال دوم هم اگر برسیم و بتونیم جواب بدیم یعنی وقت اجازه بده، جواب به این سوال رو که این هم بعدش اونجا دادیم که به سوال جواب بدیم که اگر اسلام 1400 سال پیش آمده چطور میتونه زندگی پیچیده و گسترده امروز رو اداره کنه؟ اینی که ما 14 قرن پیشه. این دو تا سوالی دیگه چون رایجه. البته علل انحطاط مسلمین و پیشرفت کفار یک بحث مفصل داره، یعنی خودش یک دهه وقت داره، اما فقط در حد این که گردندگی سوال برطرف بشه و جواب گرفته بشه یک جلسه بشه، وگرنه این بحث میده که ما شاید در جای بیش از 5-6 جلسه بخش بحث کردیم و کشش بیشتر شم داره که انشاءالله از سال جدید که بزنیم هفته پنجشنبه اول بعد از سال نه پنجشنبه دوم که حالا اعلام میکنیم دقیقا در سرگران که کیف باشه 2 هفته 3 هفته در ایام تعطیل که سرگران به مسافرت نیست این هم کارهایی دارن رسیدگی های خاص دارن جلسه هم تعطیل انشاءالله هست. من اول اون سال به صورت منسجم میشه و منازل را اگر خون بباشه که بگیرم خوشان بگیرم.